بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوهينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أمر فرمودن چند دقیقه در این روز شهادت علی ابن الحسین سید الساجدین و تاج البکائین و زین العابدین تصدیق کنم. گمانم سال گذشتم در همین روز مهمان آقایون و این مجلس بودیم. سال گذشته عنوان بحث رو قرار دادیم در نقد کلمات عامه در مورد شخصیت امام سجاد. حالا همون بحث رو دوباره تعقیب میکنیم، نه همونا رو بگیم، اون عنوان بحث همون باشد و مطالب دیگری از عامه پیرامون امام سجاد علیه السلام نقل میکنه. امام سجاد در دورانی بسیار سخت قرار گرفته اند. بعد از واقعه کربلا سال 61 هجری تا سال 95، 34 سال بعد که شهادت امام سجاد واقع می شود، یکی از سخت‌ترین دورانهای حکومت اموی است، یعنی فشار و اذیت و آزار در اوج خودش، به خاطر اینکه حکومت دیگه هیچ راده و مانعی در مقابل خودش بعد از داستان کربلا و شهادت امام حسین احساس نمی کرد. لذا امام سجاد در تنگنای بسیار شدیدی بودند. نظر حکومتم که پر واضح هست، دستگاه وقت نسبت به پسر حسینی که او را و پیروانش را و همراهانش را در کربلا قتل عام کرده است، نظر حکومت چیست؟ اونم پر واضح هست. یعنی اگر می توانستند علی ابن الحسین را هم بکشند، کشته بودند. چندین بارم تصمیم به قتل گرفتند، لکن خداوند اراده کرده بود و هر بار قتل را از علی ابن الحسین دفع می کرد. در مورد چنین شخصیتی که نظر حکومت منفی است، کسی از پیروان حکومت حق ندارد اظهار نظر مثبت بکند. اگر اظهار نظر مثبت بکند چه میشد؟ شغلش را از دست میدن. حقوقش از بیت المال قطع میشد، میرن تو لیست سیاه، همه چیزش رو از دست میدن. لذا عام کیا هستن؟ عام پیروان خلفا، وابستگان به حکومتن، نانخوران دستگاه خلافت وقتن. با این حال شخصیت علی ابن الحسین اینقدر عظیم است و بزرگ است که حتی از معاصرین و غیر معاصرین امام سجاد، از عامه مدح امام سجاد رو کرده اند و شخصیت امام سجاد را ستایش نموده اند. به عنوان مثال نگاه کنید، زهری. بله، نه این آقای زهری شما رو، زهری عالمی سنی معاصر امام سجاد، عملی هم هست، یعنی از هواداران خلافت وقت بنی امیه است. خب ولی به واسطه اینکه شخصیت امام سجاد رو میشناسند، با امام سجاد، پسر امام سجاد، حتی نوه امام سجاد رفت آمد دارد و ازشون حدیث نقل می کند. پس سنیست ولی ارادتمند این خاندان است. ببینید چه میگه زهری. بنابر نقل ابن عسیر در جامع الاصول جلد 14 صفحه 761، حالا کلمات ابن عسیر را هم خواهم خوانید، ولی زهری میگه ما رأیت قرشی افضل من علی ابن الحسین، من هیچ کسی از خاندان قریش را، قریش رؤسای چه بودن؟ مکه بودن، بزرگان مکه بودن، محترمین مکه بودن، میگه من در قریش افضل و بالاتر از علی ابن الحسین ندیدم. خب این گفتار اگر برسد به دستگاه خلافت، زهری کارش تمامه، تمام حقوقش رو و شغلش رو از دست میدهد. گمانم نکنید امام سجاد از این زهری تعریف کرده اند. تحف العقول ابن شعبه حرانی رو ببینید، امام سجاد اتفاقا یه نامه تندی به این زهری دارن. میگن تو از وعاظ السلاطین هستی، ولی او تعریف امام سجاد رو میگه. ابن عسیر چه میگه در جامع الاصول؟ اینا کلمات عامه، از اول ابن عسیر رو برای شما میگه. علی ابن الحسین هو ابو الحسن، و گفته میشد به ایشان ابو الحسین، و گفته میشد ابو محمد، علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب الهاشمی المعروف به زین العابدین من اکابر سادات اهل البیت، از بزرگان سادات اهل بیت است، و من جملت تابعین و اعلامهم، مات سنت 94، سال 94 از دنیا رفته، و قیل گفته 92، و هوا صحیحش 95، و هوا سنش چقدر بود است؟ 58 سال، صحیحش هم 57، ولی حالا این عبارت میخونم. دفن فی البقیع، در قبرستان بقیع دفن شده است، فی المقبرة التي فیها عمه الحسن ابن علی، همون جایی که عموش امام حسن دفن. و هو الان فی القبت التي فيها قبر عباس ابن عبدالمطلب، و این در زیر گنبدی قرار دارد که الان قبر عباس عموی پیغمبرم زیر اون گنبد است. اینا مال قبل تخریبه. چیست؟ قبرستان بقیع توسط وهابیان است. توجه می فرمایید؟ خب الان شما مدینه برید، شرطه وهابی که بالا سر قبر چهار امام ایستاده است، وقتی شما میخواید زیارت نامه بخونید میگه برو، میگه میخواد این قبور رو سلام بدم، میگه اینجا معلوم نیست قبر کی باشه، میگه اینجا قبر امام حسن علی ابن الحسین امام باقر امام صادق، میگه نه اینا تو بقیع خاکن، ولی کجای بقیعن معلوم نیست. دروغ. و ببینید تو کتابات خودشون هست، پهلو امام حسن خاک شده اند. امام حسن کجا خاک شده است؟ در زیر چی؟ گنبد عباس عموی پیغمبر. خب قبر عباس معلوم است، قبر چهار امام هم معلوم، کنار هم. چی معلوم نیست؟ بعضیا خودشون را میزنن به خری و منتظرن بقیه مردم هم خر بشن. قبور دقیق معلوم است، قبور اولیاء خدا ائمه خدا در بقیع معلومه، بقیه قبورم معلومه. بله بعض قبرها هم هست دقیقا جاش نمیدانیم کجاست، ولی اونا مثل عثمان ابن مزعون، اول من دفن فی البقیع عثمان ابن مزعون است که از اصحاب پیغمبر است، بسیار هم شخصیت محترم و جلیلی بوده است. اون قبرش دقیق معلوم نیست کجاست، ولی اونم میدانیم حوالی ابراهیم پسر پیغمبر، و قبر ابراهیم در بقیع معلوم کجاست. خب نه یه عبارت دیگه، ابن خلکان خب در وفیات الاعیان جلد 3 صفحه 266، اینا رو همه جلد صفحه برای شما میگم که کسی نگه داره از خودش در میارد. ابن خلکان آمین میگوید و لیس للحسین عقبون الا من زین العابدین، امام حسین نسلی ازش باقی نمانده است، از پسران دیگر امام حسین نسل نمانده است مگر از کی؟ زین العابدین. زین العابدین کیه؟ و هو احد الائمه الاثنا عشر. زین العابدین یکی از پیشوایان و امامان 12 گانه شیعه است، و هو من سادات تابعین، از بزرگان تابعین محسوب میشد. از زهری نقل شده که زهری گفته است من قرشی افضل از او ندیدم. به او گفته میشد زین العابدین، زینت عبادت کنندگان، ابن خیارتین، فرزند دوتا انتخاب شده. دوتا انتخاب شده کیا هستن؟ یه روایتی را عامه نقل می کنن و اون این است که پیغمبر خدا فرموده است لله من عبیده خیرتان، خدا از میان بندگانش دوتا چه دارد؟ دوتا انتخاب شده دارد، من العرب قریش و من العجم فارس. اون بندگانی که خدا اختیار کرده از میان عربها قریشن، از میان عجمها، عجمها یعنی عجم در مقابل غیر عربه، از میان عجمها فارسها هستن. فارس یعنی شما، یعنی ایرانی ها. خب میگه خدا از میان عرب قریش رو انتخاب کرده و از میان عجب فارس رو، و او پسر هر دوتاست، پدرش حسین است که از قریش، مادرش میشود کی؟ میشود نواده یزدجه پادشاه ایران علی قولی، که اسیر آوردنشون مدینه و اینا بنابر قولی. بعد میگه و فضائل و زین العابدین و مناقبهی اکثر من ان تحصا. فضائل و مناقب امام سجاد رو نمیشد شما، خیلی بلند مرتبه بوده است. و کانت ولادته یوم الجمعه فی بعض شهور سنت سمان و سلاسین للهجره. ولادتش روز جمعه در یکی از ماهای سال 38 هجری بوده است. سال ولادت رو درست میگه. بعد وفات رو میگن و دفن امام سجاد. ابن خلکان عامی در کتاب وفیات الاعیان، ابن حجر در کتاب از سوائق المحرقه. ببینید چه میگه، اینا کلمات اهل سنت در مورد امام سجاد. میگه زین العابدین هازا هم الذی خلف اباه. میگه میدونی کیه؟ جانشین باباشه، چون باباشو پر کرده، چون باباش حسین را خب علمن و زهدن و عبادتن، همه چیش به باباش رفت. فکان ازا توزع الصلات اصفر لونه هم. وقتی وضو می گرفت برای نماز، صورتش چه می شد؟ رنگ صورتش می پرید، زرد می شد. بهش می گفتن چرا صورتتون زرد شد، رنگت پرید؟ فقال الا تدرون بین یدی من اقفو. آیا می دانید می خوام برم در مقابل چه کسی بایستم؟ و حکاً از او حکایت شده است انه کان یصلی فی الیوم و اللیل الف رکعه. نقل شده است که روشش این بود که در شبان روز 1000 رکعت نماز میخوان. خب دیگه چی؟ تو سوائق المحرقه صفحه 302 و کان زین العابدین عظیم و تجاوز. امام سجاد بسیار گذشت داشتن، عفو میکرد. عظیم تجاوز و العفو و صفح، از خطاهای مردم چشمی بستند و در می گذشتند. حتی انهو گوش بدید، حتی انهو سبهو رجل. یکی آمد به امام سجاد چکا دشنام داد، بی ادبی کرد، حرف زشتی زد. من و شما چیکار میکنیم؟ اگه کسی دشنامون بدن یخشو میگیریم، درسته؟ بله، یخشو میگیریم، حالا یا میزنیم یا میخوریم، ولی ولکنش نیستیم. بله، اگر حضرت آقا باشن که پهلوانند و پهلوان زاده، که خب بیچاره رو میزنن، داغونش میکنن. اگه ما باشیم، خب حالا ما اصلا میذاریم زیر سیبیل رو میریم. بله، هیچی نه بابا، هیچی نمیگیم حضرت آقا، به خاطر این که اگه چیزی بگیم تازه فرشو که خوردین یک کتکم روش میکنم، میشن مضاعف. امام سجاد اومد دشنام داد به علی ابن الحسین. فتقافل عن آقا اصلا انگار نشنیده بودن، تقافل کردن. فقال له گفت اوی ایاک انی، تو را میگم آقا، محل نظر، اصلا انگار با من نبودی. وقت اومد جلو آقا وایساد گفت تو را میگم. فقال و انک اعرضو، آقا فرمودن ولی من از تو اعراض میکنم، میگذرم. اشاره به کدوم؟ اشاره به این آیه شریفه، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، از اینا که نادانند در گذر. آقا فرمودن من از تو در می گذرم. خب این اخلاق بوده است. ببینید شما تحملشو دارید؟ یک کلمه زن دنیا چیزی بهتون میگن تا 10 روز مثل بمب چه میشید؟ مثل بمب که منفجر شده اید و دیگه تحمل ندارید. امام سجاد میامد بی ادبی میکرد روشون اون بار، اصلا اینگاه من نشنیدم، میمد میگم اوی با تو هم. آقا میگفتن ولی من از تو گذشتم. تمام؟ اگه من و شما اینجوری بودیم چقدر برخوردها کم میشد و از بین میرفت. بعد میگه توفیه و عمره 57 سنه، 57 سالش بود از دنیا رفت. سنتان مع جده علی، 2 سال با جد، چون ولادت امام سجاد سال 38 میگه 2 سال با جدشون امیر المومنین بودن، 10 سال با عموشون امام حسن، 11 سال با پدرشون حسین. و یقال، ببینید سوائق المحرقه ابن حجر سنی میخونم، میگه گفته شده از سمه ولید ابن عبدالملک، آقا را مسموم کرده است که خلیفه اموی ولید ابن عبدالملک. و دفن البقیع عند عمه الحسن، تو قبرستان بقیع کنار عموش امام حسن دفن شد. بعد از اون حکایت هایی رو نقل می کند، کرامات و معجزاتی رو نقل می کند و داستان ابیات فرزدق رو نقل می کند که آقا ابیات فرزدق را سرور مکرم قبل از من برای شما خوندند، من دیگه اینا را نمیگم. و داستانی رو که با هشام خلیفه عباسی در اون استلام حجر داشتن که گفتن. یافعی شافعی، یافعی از علمای شافعی اهل سنت، میگه ان زین العابدین کان یصلی فی کل یوم و لیله 1000 رکعه، در هر شبانه روز 1000 رکعت نماز میخواند. خود شافعی خب شافعی از ائمه 4 فقهی اهل سنت علیکم السلام. شافعی رساله‌ای دارد در اثبات حجیت خبر واحد، میگه یکی از ادله اثبات حجیت خبر واحد چیست؟ وجدت علی ابن الحسین و هو افقه اهل المدینه، میگه من امام سجاد را دیدم و او افقه مدینه بوده است. شافعی شاگرد امام مالک، بل امام مالک است، از باز ائمه اهل سنت. شاگرد مالکه، ولی میگه افقه اهل مدینه علی ابن الحسین است. یعبل علا خبر الواحد، اعتماد میکرد بر خبر واحد، پس بنابراین خبر واحد حجت. استدلالش چون علی ابن الحسین خبر واحد رو قبول داشت، پس خبر واحد چی؟ حجت است. کی؟ شافعی. بله اسمش هست محمد ابن ادریس شافعی، از ائمه اربعه اهل سنت. بیان سر ابن عبدالحدید معتزلی، قرن ششم، شارح نهج البلاغه، شارح نهج البلاغه جلد 15 صفحه 274 از جاهز نقل می کند. جاهز باز از علمای عامه است. میگه جاهز اِنَّهُ کَانَ یقول، مکرر میگفت من مثل علی ابن الحسین. کی دیگه مثل علی ابن الحسین؟ زین العابدین. آیا دیگه مثل برای علی ابن الحسین پیدا میشد؟ جاهز سنی. خب همین جاهز کتابی دارد، در کتابش یاد می کند بنی هاشم را و آل محمد را. و بزرگان خاندان پیامبر رو می شمارد یکی یکی. ابتدا امیر المؤمنین رو می شمارد، بعد از اون کی؟ حسنین علیهما السلام را. بعد می رسد میگه اما علی ابن الحسین فالناس على اختلاف مذاهبهم مجمعون علی. مردم میگه اما نوبت به علی ابن الحسین که رسید، مردم با اختلافی که در مذهب دارن مجمعون علی، همه بر او اجماع دارن و همه قبولش دارن. یعنی تمام اقوام، ملل، مذاهب همه علی ابن الحسین رو قبول دارن. لا یمتری احد فی تقدیمه، هیچ کس شکی ندارد که او بر تمام اهل زمانش مقدم است. و کان یصلح للخلافه، و او سزاوار خلافت است. هیچ کی شک ندارد که علی ابن الحسین سزاوار خلافت است. حالا اگه دیگه یه الدنگای دیگری بر کرسی حکومت چی کرده ان؟ نشسته ان، سزاوار خلافت علی ابن الحسین است. چرا؟ جاهز سنیست اما چیز نفهمد. ببینید، ببخشید معذرت، یه وقت یکی نفهمه، خب نفهم و نمیشد کارش کرد، ولی یه وقت یکی آدم فهمیده ایست، جاهز سنیست ولی چیز سرش میشه. آدم فهمیده ایست، میگه او سزاوار خلافت است. لتکامل خصال الخیر فی، چون تمام صفات نیکو را حائز است و داراست، اونم در حد کمال. و کان اهل الحجاز یقولون، و اهل حجاز در موردش گفته اند لم نر فیه الا الخیر، ما در علی ابن الحسین ندیده ایم مگر خیر، فقط خیر در موردش دیدیم. خب هر وقت آقا وقت ما تمام است بفرمایید تا تازه وقت نهارم باید بدین به آقا میدین شما کنه عمرتون بدن آقا بله از اولاد امام حسین هم دیگه کرمشون کرم حسینی است. زمخشری در کتاب ربیع الابرار جلد 3 صفحه 159 در باب عمل و کرد، یعنی تلاش کردن و کوشش کردن در راه عبادت، میگه لما مات علی ابن الحسین و قسلوه، امام سجاد از دنیا رفتن آقا رو غسل دادن، وجدوا علی ظهره مجلا، پشت گرده امام سجاد چی پیدا کردن؟ پینه، مجل پینه. در مواضع سجود امام سجاد پینه بود، اینقدر رو پیشانی پینه میبست که با قیچی میچیدن، با قیچی. خب ولی پشت گرده که از مواضع سجود نیست که، میگه پشت گرده امام سجاد تو قصال خانه دیدن پشت گرده پینه بسته. مما کان یستقی لزعفت جیرانهی باللیل، سنیه با زمخشری ها، محمود ابن عمر زمخشری جار الله، قرن چندم هفتم، قرن ششم، متوفای 560 چنده. خب چرا پشت گرده امام سجاد بینه بسته بود؟ چون برای همسایگان ناتوانش شبانه آب می برد، به لیل شبا که کسی نبیند. و مما کان یحمل الى بیوت المساکین، و شبانه در خانه ضعفا و فقرا، من جرب طعام، کیسه های آذوقه می برد و در خانه فقرا توزیع می کرد. تو روایات ما این هست، درسته آقا، که امام سجاد این کارو می کردن، و هست که تو قصال خونه از پسرشون امام باقر پرسیدن این بله پینه پشت گرده پدرتون چیست، همین جواب دادن. ولی کلام از یه سنی تو کتاب ربیع الابرار زمخشری آمده است. باز بعد تو تاریخ مدینه، تاریخ شهر دمشق، ابن عساکر سنی جلد 41 صفحه 384 از سفیان نقل می کند، میگه کان علی ابن الحسین یحمل جرابن، حمل می کرد آقا، کان یحملو یعنی همیشه سیرش بود، روشش این بود که کیسه هایی را از نان و غیر نان به تصدق می برد در خانه فقرا شبانه توزیع می کرد، و یقول ان الصدقت تطفی غضب الرب، صدقه غضب پروردگار را چه می کند؟ خاموش می کند. این شبانه در خانه فقرا چیز بردن آقا روش تمام ائمه ماسا، از علی ابن ابی طالب علیه السلام تا بقیه حجت، امام حسین این کارو میکردن، امام حسن، زین العابدین، امام صادق، از همه اینا حکایت شده است. که شبانه در خانه فقرا می بردن، امام صادق تو روایت دارن یکی پشت سرشون راه افتاد، دید شب جعفر ابن محمد نوه امام صادق از خانه بیرون آمده، گفت شبیه اومده از نسیشم از خونه بیرون چیکار؟ آروم آروم پشت سر دیدید بعضی ها فضولن، آروم آروم پشت سر امام صادق رفت، آقا صداش زدن، گفتن فلانی تو هستی تو تاریکی شب؟ گفت بله آقا منم. گفتن بیا جلو. آمد جلو دید یه کیسه ای پشت امام صادق، آقا بدین من این کیسه رو بیارم. گفتن نه خودم باید ببرم. ندادن به اون. بعد میگه آقا رفتن تو کیسه نان بود، یه عده ای فقرا خوابیده بودن، بالا سر هر کدامشون یه نان گذاشتن یه سکه پول. میگه من به آقا گفتم آقا اینا ولایت شما را قبول ندارن، اینا سنی هن عامی هن، شما اینا را نون میدین و سکه میدید، خب اینم مال اونایی که فکر میکنن خیلی اهل ولایت هن. و حالا که 40,000 نفر تو غزه کشته شدن شادمانن مثل اسرائیلیا، شادی میکنن. آقای مظاهری میدونن کیا رو میگم. خب مثل اسرائیلیا شادمانن که 40,000 میگن این فلسطینی ها سنی هن به ما چه؟ بابا آدم هن. حالا سنی هم که سنی باشن، انسان هستن، مسلمون هستن، آه گوسفند هم اینجوری میکشن که 40,000 تا رو اینا اینجوری کشتن. خب وقت یه عده‌ای توی مملکت کف میزنن برای اسرائیلیا، بعد مدعی ما اهل ولایت علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب امامی بود که میگفت اگر تو یک زن یهودیه مورد چی ستم قرار بگیرم و خلخال از پای زن یهودیه بیرون بکشن، مسلمانی در قصه آن بمیرد، به حق مرده است. و علی ابن ابی طالب راضیست 20,000 زن و کودک تو غزه کشته بشن؟ توف به حیای شما که اسم خودتون رو میگذارید اهل ولایت، دروغگوها. به دروغ میگن اینا ناسبی هم. کجا ناسبی هم؟ فلسطینی ها ناسبی هم. کجا چون که گفته؟ بله فلسطین سنیست و مسلمان سنیست. امام صادق یکی یه نان و یه سکه میذاشتن. راوی میگه آقا اینا سنی هن. میگه میدونم سنی. میگه پس داری اینا رو قضا براشون میذاری، پول میذاری. فرمودن اگه شیعه بودند من با تمام زندگیم باشون مواسات می کردن، یعنی همه چیم رو بهشون می دادن. حالا دارم یه قرص نان و یه سکه به اینا می دن. سنی باشن. حواستون هست آقا شما ها رو دارن کجا می برن؟ و یه ادهی هم نادان جاهل، حالا دیگه منبر امام حسینه نمیگم خر، دنبال اینا را میفتن، این حرفا رو قبول میکنن. حواستون هست؟
اگر قابل هدایت هم خدا هدایتش
انشالله هدایت بشن
و الا رسوا بشن
انشالله هدایت بشن. ببینید بله داستان اینه. و این قصه شبانه در خانه فقرا چیز بردن روش ائمه ما بوده است. حالا اگه کسی امروز که این اوضاع اقتصادی تو مملکت خود ماست میتواند کمک بکند به فقرا، خب دیگه حالا نمیخواد که شبانه شما نان و پول و آرد و آب ببری. چهار نفری رو که خودت میشناسی وضعی ندارن، یه شماره یه کارت بگیر بریز به کار، حواست هست دیگه شب و روزم ندارن. اگه کسی میتوانه به اندازه خودش دستگیری کند، دستگیری کند. نگاه کنی، بله میگه که در در نظیم یوسف ابن حاتم شامی صفحه 582 نقل میکنه از کی؟ میگه علی ابن الحسین آمدن بالا سر زید ابن اسامت ابن زید ابن حارثه. زید ابن حارثه پسرخوانده پیغمبر، شهید جنگ موتاز، پسری دارد به نام اسامه. لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. بعد این پسر پسری دارد به نام زید، زید ابن اسامت ابن زید ابن حارثه در حال مرگ بود، نزد جان کندن. امام سجاد آمدن بالا سرش ملاقاتش، داشت گریه میکرد، پرسیدن ما یبکی کرد، چرا گریه میکنی؟ قال ابکی، گریه میکنم، انا عنا علی 15,000 دینار، 15,000 دینار سکه طلا بدهکارم، دارم میمیرم، هیچی هم ندارم بدم بابت بدهی. فقال له علی، امام سجاد علی ابن الحسین فرمودن لا تبکر، گریه نکن، فهیه علی، به عهده من، 15,000 سکه طلا به عهده من، من میدم، و انت منها بری، تو دیگه بری و ذمه شدی، قصه نخور، گریه نکن، من دینه رو میدم. این سخاوت به کی رفته است؟ 15,000 سکه. اینا کلمات عامه است در مدح امام سجاد دارم برات میگم. باز بذارید تو همین در النظیم یه حدیث از امام سجاد آورده، میگه امام سجاد فرمودن ابلغوا شیعتنا، این مال شما، مال شما، مدعیم شیعه امام سجاد. آقا میگن به شیعیان ما برسانید، ابلاغ کنید. اللهم اشهد، من این روایت رو برای جماعتی از شیعیان خدایا خواندم، به شیعیان ما برسانی انه لن یقنی عنهم من الله شیئا. قبلش یه روایت نقل میکند از امام سجاد که آقا میفرمایند بهترین نقطه دنیا کجاست؟ بهترین و افضل بقاع ارض بین رکن و المقام. رکن کجاست؟ حجر الاسود. مقام کجاست؟ مقام ابراهیم. کف مسجد الحرام این فاصله بین حجر الاسود تا مقام، این رو بهش میگن چی؟ این رو بهش میگن حتین. بهترین جای دنیا برای عبادت اینجاست. میگویند افضل البقاء ما بین الرکن والمقام، ولو ان رجلا، اگر مردی عمر داشته باشد به اندازه عمر نوح پیامبر، یصوم النهار و یقوم اللیل فی ذلک الموضع، هر روز اونجا روزه باشد، هر شبم تا صبح نماز بخواند، نه یه شب و یه روزا، به اندازه عمر نوح پیامبر، ثم بعد از اون ملاقات کند با خدا، یعنی از دنیا برد. به غیر ولایتنا لم ینفعه ذلک شیئا، اگه ولایت ما رو نداشته باشد تمام اون نمازها و روزه ها براش فایده ندارد، که بین الرکن و المقام 2500 سال خونده است. پس اول ولایت حجج الهیه، ولایت علی ابن ابی طالب و فرزندان معصوم علی ابن ابی طالب علیه السلام. بی ولایت کار درست نمیشد، عبادات قبول نیست، بلکه اصلا صحیح نیست. تا اینجا درست شد؟ خب شما همه انشاءالله اهل ولایتی، شما همه انشاءالله ولایت علی و اولاد علی را قبول دارید. خب حالا ما که ولایت علی را قبول داریم، خلاص؟ نه خلاص، نه خیر. ببین خود امام سجاد میگن ابلغوا شیعتنا، به شیعیان ما برسانی، ابلاغ کنی. انهو لم یغنی عنهم من الله شیئا، شأن چنین است که کسی برا شما هیچ کاری نمیتواند در مقابل خدا بکند. میگی اه؟ پس ما اهل ولایت علی هستیم. میگن و انا ولایتنا لا تنالو الا بالورع، ولایت ما نمیرسد به کسی مگر اهل چه باشد؟ ورع، پرهیزکاری، تقوا. من نوکر علیم، نوکر حسینم، سینه میزنم، زنجیر میزنم، هیئتیم، خدا عمرت بده، باری کردم. اما حالا اگه یه مجلسی هم اتفاق افتاد و یه سفره شرابی هم پهن شد، حالا دیگه رفقا گفتن دیگه چاره نیست. اگه یه رخت خواب گناه هم افتاد، ای دیگه حالا نه، تو دروغ میگو، تو ولایت علی و اولاد علی را نه. اگه ولایت علی و اولاد علی را داشتی، پا گناه که میفتاد خودت را عقب میکشید. ولایت ما، ببینید، ان ولایتنا لا تنال الا بالورع، ولایت ما به کسی نمیرسد مگر او پرهیزکار باشه، تقوا داشته باشه. ورع یه چیزی از تقوا بالاتره، یعنی حتی از شبهات اجتناب کنه. خب اینم مال آیونی که بله هم لباس منند و تحصیل دانش علم می کنند، از فرزند امام باقر، از فرزند امام سجاد. قال الباقر علیه السلام کان ابی اذا نظر الى الشباب الذين يطلبون العلم عدناهم. نه، امام باقر میگن بابام، یعنی امام سجاد، وقتی میدید که جوونا دنبال علم و دانشن، میرفت پیششون، نزدیک میشد و قال مرحبا بكم، آفرین بر شما. امام سجاد طالبان علم رو تشویق میکرده، مرحبا بكم، آفرین بر شما، انتم ودایع العلم، شما اندوخته های دانش هستید. و یوشکن از انتم سقار قوم ان تکونو کبار آخرین. خوب دست بخونید، امروز شما جوانی نزدیک است، به زودی شما جوانا بشید پیرای یه عده دیگه. بنابراین درسادون رو خوب بخونید، موقعی که پیر شدید دوتا مسئله ازتون پرسیدن کل پتره جواب مردم رو ندید. اومد تو حجره من جوانکی، یه خانوم هم پشتش بود، همین که وارد شد حضرت آقا شروع کرد دریوری گفتن. من دیدم خیلی جوش آورده و عصبانی، وارد شد شروع کرد دریوری گفتن. گفتم پسر جانم بیا بشین آروم باش، یه چای گفتم براش آوردم خورد، گفتم آروم بشین خورد، هیچی نگو آروم بشین، بعد بگو ببینم قصت چیه، مشکلت چیست. یه چای بیش دادیم خوردیم و اینا، بعد معلوم شد و خانومم که بشت سرشه ننشه. گفتم خب حالا که آروم شدی حالا بگو چیه مشکل. گفت آقا صبح تالا، نزدیک زور بود آمد پیشه، گفت صبح تالا تو هر دفتری پیش هر آقایی توی شهر رفتم، خب میگم من مسلمانم، این خانومم مادرمه، من تو دانشگاه با یه دختر آشنا شدم، میخوام این دختر رو چیکار کنم، ما هم دیگر رو دوست داریم، میخوام بستونمش، نکاح که گناه نیست که، میخوام عقدش کنم. دختر یهودیست، خب دختر یهودیست، پدر دختر نمیاد چی اجازه بدهد، یهودی ها اگه کسی ازشون مسلمان بشه تردش میکنن، اصلا دیگه مثل که مرده پیششون. گفت پدر دختر نمیاد اجازه بدن این زن یه مسلمان بشه. هر جا رفتم میگم من این دختر رو میگیرم، میگم دختر اجازه پدر میخواد، حالا من چیکار کنم، باباش یهودیه نمیاد اجازه بدن. گفتم مشکل همین بود؟ گفت البته دختر حاضر مسلمان بشه و گفته من مسلمانم میشم و ما هم دیگه رو دوست داریم، دوستی که گناه نیست آقا، و منم میخوام بستونمش، اونم حاضر زنم بشه، اصلا حاضر مسلمان بشه تا زنم بشه. میگم باید باباش بیاد اجازه بدن، باباشم نمیاد، چیکار کنم من؟ گفتم مشکل همین بود. گفتم به مادرش گفتم خانم شما حاضری این عروس رو قبول کنی به عنوان عروس دختر یهودی را؟ گفت آقا پسرم دوستش داره، وقتی پسرم دوستش داره ما چی؟ قبول میکنیم، اشکالی ندارد. گفتم خیلی خوب پسر جان، برو دختره رو بیاد تا برات عقد بخوانم. آقا این پسره تا حالا داشت فرش میداد، یه ها رنگ و روش وا شد و لبخند رو چهرش، گفت عقد میخونی؟ گفتم آره آره پسر. گفت باباشو نمیخوای؟ گفتم نه باباشم نمیخوام، برو برش دار بیاد خود دختر را تا برات عقدش کنم. گفت نیارمش عقد نخونی یا؟ گفتم پسرم من دارم به تو میگم برو بیاد تا من برات عقدش رو بخوانم. خوشحال رفت. تعجب کردی؟ خب درس بخونید، فردا یه مسئله بتونید جواب بدید، یه مشکلی پیش میاد بتونید حل کنید. شمایی که الان جوانید دارید درس میخونید، فردا میشید پیرای یه قومی. حضرت عباس ما ریشامون همه سفید نبود حضرت آقا، ما وقت که با آقا خیش و قوم، البته خیش و قوم بودیم ما، ولی خیش و قوم بله بفرمایید که بله خیش و قوم سببی با آقا شدیم و اینا نسبی خیش و قوم بودیم. بله حالا جهتش هم خودشون باید براتون بگم چه جوری میشه. بله خیش و قوم بله بفرمایید که سببی شدیم، ما که ریش سفید نداشتیم که پیشامون سیاه، ولی حالا همش چی شده؟ سفید شد. 30 سال پیش بیشتر بود به یه چشمه هم زدن گذشت. باید درس بخونیم. امام میفرمودن شما الان جوانی اما به زودی میشید پیرای یه عده دیگه، وقت باید خوب درس بخونید بتونید جواب مشکلات اون را بدید. حالا اینم بگم برای آقایون که قصه دختر یهودی چه شد سریع. یک روز عید فطر نماز عید تو مسجد خوندم، اومدم بیام بیرون، دیدم که پسره و خانوادش و همه وایسادن. گفتم آقا دختر رو آوردم بیا عقد رو بخون عید فطر. گفتم چشم بیا بشن. رفتیم تو حجره و دختر فقط تنها دختر بود و همه خانواده پسر، چون یهودی ها نمیاند، فقط خود دختر تن. نشستیم و گفتیم به دختر خانم، دخترم شما میخوای زن این بشی؟ گفت بله. یه مهرم بریده بود خداشون توافق. گفتم مهر بده بینم. یک مهر زیادی بود که نگو، خیلی زیاد. گفتم پسر تو چیزی تو سرت خورده؟ آقا چه اینقدر مهر گرفتی؟ به دختر خانم گفتن دختر خانم شما گفتی اینقدر مهر باید سنگین باشه؟ گفت نه به خدا، خداشون نمیشتن. گفتم پسرت تو عقلت کمه، این مهر زیاده. یخت مهرم من زدم. گفتم خیلی زیاده این مهر. بعد به دختر گفتم دخترم حالا تو که میخوای زن این بشی، شما یهودی هستی، جودی، جودا، یهودی هستی، برای اینکه زن این بشی لازم نیست مسلمان بشی. یا مسلمانم نشی در یهودیت دم باقی بمانی میتوانی زن این بشی که مسلمانه؟ میخوای در آیین خودت باقی باشی و زنش بشی؟ گفت نه آقا، من خودم میخوام مسلمان بشم. گفتم پس این ازدواج ربطی به اسلام تو ندارد، تو مسلمانم که نشی این ازدواج واقع میتواند بشه. گفت نه خودم میخوام مسلمان بشم. گفتم خیلی خوب، اگه خودت دلت میخواد مسلمان بشه اهلا و سهلا. شهادتین را، شهادت به ولایت امیر المومنین و حجج الهیه، همه رو بشته کردم، همه رو برش تعلیم دادم و گفت و شد چی؟ شد مسلمان شیعه. خیلی خوب. بعد وکالت ازش گرفتم و عقد رو خوندم دائم، چون مسلمان شد دیگه. بین این خانم و اون آقا عقد دائم خوندم. شما میگید خب این دختر بود، اجازه پدر، پدری که کافر است بر دختر مسلمان ولایت ندارد، ولایت ساقط. لذا اختیار دختر بعد اسلام با خودشه و خودش وکالت دار. بعدم یه کاغذ نوشتم این دختر خانم یهودی بود، پیش من مسلمان شد و من او را عقد دائم کردم بر اساس این مهریه برای این آقا. کاغذم نوشتم، مهرم کردم، دادم بهشون. سال بعد با رمضان تو محراب نشسته بودم نماز بخونم، دم یه آقای گفت سلام علیکم. گفتم سلام. گفت آقا اون عقدی که پارسال عید فطر خوندی، من سردفتر ازدواج و نکاحم، اینا آمدن پیش من، کاغذتون رو آوردن وارد دفتر بکنیم، چون دختر یهودی بود من اجازه نداشتم، فرسادمشون دادگستری رفتن دادگستری پیش دادستان، دادستان با کاغذ شما اجازه داد، اومدن پیش من دوباره تو دفتر چکار کردن؟ ثبتم شد ازدواجشون. توجه می‌فرمایید؟ بدون اذن پدر، چون ولایت پدر ببینید لن یجعل الله چی؟ لل لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کافر بر مسلمان ولایتی نداره. تمام. این حدیث هم از امام سجاد بشنو. اگه ما همه اینون به همین یه حدیث امام سجاد که الان برات میخونم چهار کلمه عمل بکنیم، زندگیمون، جامعهمون، سیاسیونمون اگر عمل بکنن، اوضاع مملکت ما عوض میشن. امام سجاد فرمودن لا تکذب، دروغ نگو، دروغ نگو، و این نفعک، ولو دروغ به تو چه برسانه؟ نه سود برسانه. دروغ نگو بابا، ولو نفعت در دروغ باشه نگو. و صدق، راست بگو، و این ضرک، ولو راست گویی به ضررت باشد. تمام. همین یه حدیث. اگه من، شما، خانواده ها، کاسبا، همه اگر همین یه حدیث را عمل کنیم، خب شما دو سه هفته پیش یه انتخابات داشتید، چی چی دروغ گفتن؟ اینقدر دروغ گفتن که اگه قرار بود آدم شاخ در بیارن، همه ما باید الان یکی نه چند متر، چند کیلومتر شاخ داشته باش. تا اگه چی چی دروغ گفتن، حواست هست؟ حالا دیگه من نمیگم کیا، خودتون میدونیم کیا. خب اگه سیاسی دروغ نگه، اگه اونایی که دستن در کارن دروغ نگن، اگه من و شما دروغ نگی، اگه زنا به مردا دروغ نگن، مردا به زنا دروغ نگن، زندگیمون درست نمیشه؟ لا تکذب و این نفعکم و صدق و این ضرکم. دروغ نگو ولو این دروغ چه باشه؟ به نفعت باشه. نگو اون من دروغ نمی کنم. بله پس چی؟ و راست بگو و صدق و این ضرکم، راست بگو ولو ضررت باشه، چون راستگویی بالمعال به نفع شما تمام میشه و دروغگویی بالمعال به ضرر شما تمام خواهد شد. عرض من تمام. برای شما خوندم که خود امام سجاد تو خطبه شون وقتی که خود حضرت اینجور روزه خوندن، اگه خودشون نخونده بودن، خود علی ابن الحسین من جرأت نمی کردم بگم، ولی خود آقا فرمودن انا ابن مذبوح مجزوز الرأس من القفا، من اون کسیم که سرش رو جدا کردن از قفا. من فقط همین کلمه امام سجاد رو معنی کنم. آقا چه بخوام بگم؟ تو گودی قتلگاه ها امام حسین وقتی افتاده بودن، دستور داد عمر سعد کار حسین رو تمام کنید. آقا هنوز زندن، نفس میره نمیاد، خب ولی بی جان بی رمق تو گودی قتلگاه. گفت کارشو خلاص کنیم. نفر اول نشست رو سینه ابا عبدالله الحسین، خنجر از نیام کشید، آمد خنجر گذاشت زیر گلوی حسین. یهو آقا چشماشون رو باز کردن، چشمای حسین افتاد تو چشمای این نانجیبی که بر رو سینه حسین نشسته بود. وقتی این چشمان مظلوم رو دید، دیگه دستاش به رعشه افتاد، به لرزه افتاد، نتونه سر رو ببرد. از طرف فرماندهی دستور رسید پاشو پاشو. نفر دوم نشست، باز نفر دوم خنجر به زیر گلوی حسین. یه مرتبه نفر دومم چشماش تو چشمای امام حسین افتاد، بدنش به لرزه افتاد از وحشتش و نتوانست کاری انجام بدن. باز گفتن بهش بلند شو. نفر سوم تا نفر چهارم، چهارمی که میخواست بنشینه فهمید این معجزه چشمان حسین است. وقتی بیفته تو چشما دیگه اینا نمیتوانن. قبل این که بنشینه دست کرد و بدن بیرمم حسین را برگردوند به پشت. خب انداخت بدن حسین رو به پشت، نشست رو کمر حسین و اون وقت سر مبارک را اینجاست که میشه میفرماید انا ابن مجزوز و رأس من القفا. من فرزند اون آقایی هستم که سرش را علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
Oh, Hussein.